بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء، سلامتی و تأجیل در فرج حضرتشون، صلواتی ختم فرمایید. علو درجات روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون و همه شهدا، به ویژه شهدای حادثه تروریستی اهواز در سوم شهریور 97 که مجلس و محفل به نام و یادشون منور و مزین هست، انشاءالله خدای متعال از این محفل و مجلس و ارواح همشون و گذشتگان و حقداران خودمون و اهالی این مجلس برکت و نور و رحمت عائد و واصل بفرماید. باز هم صلوات سوم رو جلیتر ختم فرماید. اطرح عنك واردات الهموم بعظائم الصبر و حسن اليقين. حضرت امیر سلام الله علیه در نامه 31 از نهج البلاغه خطاب به فرزندشون می فرمایند که امواج اندوه ها را با تصمیم های استوار بر شکیبایی کردن و حسن یقین از خود دور ساز. جلسه گذشته در مورد صبر و نقش صبر در زدودن اندوه تقریبا مطالب مفصلی عرض کردیم که اگر آدم اهل صبر نباشه در زندگی چه تبعاتی گریبان گیرش خواهد شد. بالاخره گرفتاری ها، غم ها، مصیبت ها، مشکلات یه زمانی داره تموم میشه. اگر انسان در اون مدت زمانی که مبتلاست بیتابی کنه، رفتارهای نامناسب و پرخطر از خودش نشون بده، رفتارهای تند از خودش نشون بده، وقتی اون دوران میگذره غیر از اندوهی که بر او به خاطر یک مصیبتی یا مسئله ای به جا مونده، غمهای فراوانی به خاطر خسارتها و تلخیهایی که رفتارهای خودش به جا گذاشته هم اضافه میشه بر غمهای اولش. مثلا کسی قدرت تحمل نداره، گرفتاری براش پیش میاد، زبون به گلایه و شکایت باز میکنه، اسرار زندگیش رو به دیگران میگه، بعد گیر اطلاعاتی میفته که دست دیگران داده، سرش پایینه، یعنی غیر از اون مصیبت اولی یه غم دیگه هم رو دلش هست که اومده مسائل زندگیشو به دیگران گفته، الان دیگرانی ازش خبر داره، حالا یا اسرار مگوست یا اسراری که به هر حال ممکنه هر کسی تو زندگی شخصی خودش داشته باشه، طبیعی هم باشه. ولی لذا انسان اگر صبر کنه و آرامش خودش رو حفظ کنه گرفتار دو تا مصیبت نمیشه، گرفتار دو تا غم نمیشه، حداقلش اون غم اصلی که بر دل اون نشسته اون غم اضافه نخواهد شد. صبر مسئله خیلی مهمی است که در موردش مفصل حرف زدیم. قسمت دوم حسن یقین. حسن یقین، حضرت فرمود با صبر تصمیماتی که بر صبر استواره و با حسن یقین مقابله کن با غمها و غمها رو دور کن از خودت. آدم بخواد تصمیمات استوار بر صبر بگیره، تصمیمات صبورانه و عاقلانه بگیره، پشتش به یه جایی باید گرم باشه، دلش به یه جایی باید قرص باشه. اون کجاست؟ میفرماید حضرت حسن یقین به خدای متعال. یعنی چی؟ یعنی اعتماد کامل به مدیریت خدا. پشتوانه صبر میخوای؟ آره، واسه چی صبر بکنیم حالا؟ این صبره بر چه اساسی؟ میفرماید شما به حکمت الهی معتقدی یا نه؟ به قدرت الهی معتقدی یا نه؟ به نقش حکیمانه خدا در اداره همه امور عالم معتقدی یا نه؟ اگه معتقد نیستی که باید بری معتقد بشی. کی غیر از خدا مدبر و مدیر عالمه؟ این وقت بفهمیم دیگه. وقتی فهمیدیم اون موقع یه مسئله روشن میشه که همه چیز دست خداست و خدا نقش داره در همه مسائل. وقتی اینو انسان فهمید متوجه میشه در هیچ حادثه ای که خلاف میل من و شماست، در هیچ حادثه ای که خلاف میل من و شماست و اتفاق میفته، چون قدرت اصلی دست خداست، کسی تمام کننده هیچ مسئله ای نیست. قدرت اصلی دست کسی دیگه است. پس افسردگی معنایی نداره. کسی معتقده به خداست، افسردگی معنایی نداره. اینم از اون اموری است که باید خیلی روش فکر کن. گاهی آدم از همون جاهایی که میخواد از غمها رها بشه، درست اونجایی که داره برنامه ریزی میکنه از یه غمی رها بشه به واسطه یه عملی که میخواد انجام بده، گرفتار غمهای متعدد و بزرگتری میشه. گاهی همون چیزهایی که فکر میکنی تو رو از غم میتونه نجات بده، همونها تو رو مبتلا به غمهای بزرگتری میکنه. مثلا قصه داری خونه نداری، قصه داری ماشین نداری، قصه داری که ازدواج نتونستی بکنی. اون چیزای بد نیست، آدم بهش نیاز داره دیگه. بعد میشینی محاسبه میکنی، میگه که اگه مثلا میتونستم ازدواج کنم چقدر پیشرفت میکردم تو زندگی، چقدر از گناهان و معصیت ها دور میشدم، چقدر آرامش روحی و روانی و فکری پیدا میکردم، احیانا درسم هم بهتر میتونستم بخونم. اینا مگه بده؟ نه. مگه غلطه؟ نه. مثلا خدا خودش همین رو گفته، میگه که من اگر کنکور موفق بشم آینده زندگیم تامین، دیگه قصه نباید بخورم. بابا و مامانم همین رو میگن، میگن ببین بچه جون درس بخون، کنکور اگه مثلا خدا نکرده رد بشی، بعد زندگیت معلوم چی میشه؟ باید بری دانشگاه، باید بری دانشگاه درس بخونی برای آیندت مفید باشی، یه دوزار نمیدونم فلان. اینجوری میگن همه. درس خوندن بده؟ نه خیلی خوبه. کنکور نریم؟ نه کنکورم بریم. پس چیه حرف حساب چیه؟ حرف حساب اینه که به همه اون چیزهایی که تو فکر میکردی غم رو از دلت بر میداره، غمی رو از دلت بر میداره، اگر اعتماد کردی و حسن اعتماد به چنین چیزهایی کردی و حسن اعتماد تو از خدا برداشتی، اینا اومد جای خدا رو گرفت. ممکنه میگی جای خدا رو نمیگیره، مهم نیست چی میگی، مهم اینه چی کار میکنی، مهم اینه که باورت چیه، اعتقاد قلبی چیه، مهم نیست سر زبون چی میگی. اگر این طوری شد، اون وقت تو مدیریت خدا و حکمت خدا رو زیر سوال بردی. یعنی همینه دیگه، همه چی بستگی به این کنکوره داره، وگرنه ما بدبخت میشیم. عجب. همه چی بستگی داره به این ازدواج در این مورد، اگر اتفاق نیفته ما بدبخت میشیم. عجب. همه چی بستگی داره به این آخرین آزمونه در فلان مثلا شرکت فلان برای استخدام، وگرنه بدبخت میشیم. عجب. دیگه همه چی به هم میریزه، دیگه امید به آینده، دیگه شغل فلان، اصلا بریم خارج از کشور یه جای دیگه، ایران به درد زندگی نمیخوره. ببین خدا این وسط نقشش چیه؟ میگه حالا خدا که قرار نیست که بیاد مثلا در گوش رئیس اداره چیزی بگی کار ما رو را بندازه. ببین ما اگر با خدا زندگی نمی کنیم و با مدیریت خدا پیش نمی ریم، پس با چی داریم زندگی می کنیم؟ حضرت می فرماید افسرده می شی اگر تو اینطوری فکر کنی، گرفتار غمه های فراوان می شی. تو به خدا اعتماد داشته باش، راه تو برو، کار تو بکن، ولی همه چیز رو خلاصه در این نکن. آقا کنکور نشد، خب بدبخت شدیم؟ نه، این همه آدم موفق تر از خیلی از اونایی که این مسیر رو رفتن هم دارم زندگی میکنن. پیشرفت تو، سعادت تو، موفقیت تو گره نزن به یه مسئله که اگه اون مسئله رو باختی فکر کنی زندگی تو باختی. خدا هست، خدا راه های فراوانی برای اصلاح امور گذاشته، خدا راه ایجاد میکنه برای تو. تو با خدا باش و خدا رو مدیر همه عالم بدون، با خدا ببند راهت هم برو. اینجا نشد، یه جای دیگه خدا روزی تو حواله میکنه، یه جای دیگه کارتو باز میکنه. اینجوری غرض اینه که تو سعادت تو، موفقیت تو، همه چی گره نزن به یه مسئله. تکلیف تو انجام بده. الان تکلیفت اینه که تو این کارو انجام بدی، بری درس بخونی، توی کنکور شرکت کنی، مثل بچه آدم برو درس تو بخون، توکل به خدا، بعد برو کنکورم شرکت کن، وایسا انشالله که موفقی، میری دانشگاه اونجا هم ادامه بده تا انشالله برسی به اون چیزی که دلت میخواد. ولی اگه یه وقت هم نشد، افسرده نشو، موفقیت تو یه جای دیگه است، اونو پیدا کن. خدا یه استعدادی بهت داده، اون استعدادو کشف کن، اونو شکوفا کن، اون زندگی اصلی توست، اون موفقیت توست. ما تو زندگیمون خیلی از این مشکلات فراوون داریم. چرا زود افسرده میشیم؟ هی یه تصمیم میگیریم، میریم تو مسئله، تو دل مسئله، بعد شکست میخوریم، حالا اون گرفته میشه. خب بابا بلند شد، دوباره عزم کن، شروع کن، کم گذاشته بودی، اشتباه کردی، از نو دو دفعه سه دفعه رفتیم جلو دیدیم نه، مثل اینکه ما اصلا رفتی به اشتباه هم نداره، اصلا نمیگیره یخ ما تو این قضیه. خب این کار یه کار دیگه باید انجام بدی، مشورت کن، مطالعه کن، بررسی کن، فکر کن، راه تو عوض کن، از یه راه دیگه برو موفق بشی. افسردگی چرا؟ اعتماد به خدا، حسن یقین. امیرالمومنین علیه السلام فرمود به مدیریت خدا اعتماد کن، به قدرت خدا اعتماد کامل داشته باش. اون وقت اگر این چنین اعتمادی پیدا کردی، چیزایی که برخلاف میلت هی اتفاق میفته تو رو ناامید نمیکنه، چون به منبع قدرت اعتماد داریم. میگه حالا این نشد، یه چیزی که خدا کمک میکنه، یه جور دیگه میشه، خیر ما نبود. ببین چقدر راحت بازسازی میکنی خودتو. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. تو جریان مبارزات ببینید دو سه تا جمله از امام بگم براتون. امام رحمت الله علیه در شروع نهضت و مبارزات، خب امام تنها شروع کرد دیگه، تنهایی شروع کرد، کسی هم با امام نبود. وسط مبارزات امام یه بار یه جمله‌ای داره، یه سخنرانی داره، این سخنرانی رو حتما گوش بدید، مال قبل از انقلابه. تو اون توهینی که روزنامه اطلاعات کرده بود به امام و درگیری هایی هم بین مردم شد و اینها، امام اونجا یه سخنرانی دارن، بعد از اون اونجا یه جمله دارن میفرمان که من از اون آدم هایی نیستم که اگر یه حرفی زدم، یه نظری دادم، یه حکمی دادم، همینجوری ول کنم این حکم خودش بره. نه، من بلند میشم دنبال حکمم را میفتم و برای تکلیفم حرکت میکنم و در این راه از هیچی نمیترسم و والله تا حالا هم نترسیدم، والله تا حالا هم از هیچی نترسیدم. امام اینو میگه، خیلی ادعای بزرگیه، ادعای بزرگیه، ادعای بزرگی. کسی به این مقامات بالا برسه چجوری میرسه؟ با صبر و با حسن یقین به خدای متعال. وقتی یه کوهی پشتت هست، وقتی تو بغل خدایی، وقتی دستت تو دست خداست، از چی میترسی؟ در مورد مالک اشتر چه شخصیت عجیبی. امیرالمومنین علیه السلام فرمود مالک اشتر انقدر شجاعه که اگر در یه نیمه شبی مشغول راه رفتن باشه، شجاعت، حالا اینجا شاید شجاعت تعبیر قوت قلب و تسلط و سیطره ای که بر خودش داره که قطعا نشأت از ایمان قلبیش میگیره، انقدر قدرتمنده که اگه نیمه شبی بی هوا در تاریکی راه بره، بعد یه سگ ماده‌ای خوابیده باشه، این تو حرکتش پا بگذاره رو پستانهای این سگ ماده، بعد این سگ ماده یه دفعه یه وقت بزنه، مالک هیچ حالش تغییر نمیکنه، هیچ. چقدر مسلط. ببینید یه همچین حالی، یه همچین هوایی چجوری به دست میاد. وقتی انسان به قدرت الهی متصل شد و واقعا باور کرد قدرت الهی رو، هیچ چیزی نمیتونه او رو بترسونه، هیچ چیزی، حتی شک هم بهش وارد نمیشه. بعد همین امام بعد که انقلاب پیروز شد، سوار هواپیما داره میاد، بابا انقلاب پیروز شده، از 42 مبارزه کرده تا 57، چه دورانی. بعد حالا انقلاب دوازدهم بهمن امام داره میاد، یعنی پیروزی دیگه، یعنی شاه فرار کرده امام داره میاد دیگه، پیروز شده، تموم شد. به امام میگن شما چه احساسی داری الان داری میای به ایران؟ بالاخره پیروزی اون میفهمد هیچ احساسی. بابا یه احساسی داشته باش. اصلا آدم بی احساسی، ما اینجوری میگیم دیگه، یعنی شما خوشحال نیستی؟ من راضیم به رضای خدا، نه میترسه نه قش میکنه از خوشحالی، محکمه. یعنی بی احساسه؟ نه، خوشحال نیست. چرا؟ خوشحاله، ولی چون همه چیز رو دست خدا میدونه میگه که ببین مواظب باش، لحظه به لحظه مواظب باش، در مسیر خدا حرکت کنی. یه لحظه غفلت کنی، یه وقت میبینی که از دستت رفت، درست رفتار کن. چه احساسی داری؟ هیچ احساسی. یعنی نه اینکه من بی احساسم، یعنی اینکه همه چی دست خداست، من آرومم، به هم بریزه من آرومم، پیروزم بشی من آرومم. من احساسم اینه، من احساسم وابسته به خداست. بعد همین امام وقتی وصیت‌نامه‌ش رو میخونن آخرش، بعد از گذشتن از این کورانهای حوادث پیروزی انقلاب، می‌نویسه چی؟ من با دلی آرام، این جانب با دلی آرام و قلبی مطمئن و ضمیری امیدوار، به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می‌کنم. خدا حافظ شما. آرامش از کجا نشأت می‌گیره؟ حسن یقین به مدیریت خدای متعال. میان میگن آقا حمله کرده عراق، صدام زده، نمیدونم چی، فرماد یه دیوانه یه سنگ انداخته رفته. نمیفهمید امام جنگ یعنی چی؟ با چجوری اداره کردین دورانو؟ گفتن آقا نمیدونم آبادان سقوط کرده، بریم به امام خبر بدیم. خرمشهر، آبادان، نا سقوط کرده، بریم به امام خبر بدیم. حالا اینا مسئولین با همدیگه مشورت که چجوری برن به امام بگن. امام مشغول وضوع و آماده شدن برای نمازه، وایستاده توی محراب که نماز بخونه. یه دفعه یکی از فرماندهان میان جلو میگن که آقا مثلا شهر سقوط کرد، آبادان بودم سقوط کرد، یادم نیست خورم شهر بود یا آبادان سقوط کرد. بعد امام فرماند جنگ است آقا، جنگ است. الله اکبر، نمازشون نمیاد. چقدر آرومه، متوجه نمیشه اوضاع رو. میگن آقا شهر سقوط کرد، عراقی اومدن تو ایران. بعد آخرش کی باخت، حالا کی برد؟ معلوم شد دیگه به مدیریت خدا چقدر اعتقاد داری. تو کارتو بکن، تو وظیفتو انجام بده، تو درست برنامه‌ریزی کن، کاراتو تمیز انجام بده، به خدای متعال توکل کن. مدیر خداست، مدیر خداست. تو فکر کنی تو مدیری؟ مثلا آمریکا میومده، به قول تعبیر استاد حسن عباسی چه تعبیر قشنگی میگفت، آمریکا آقای ازغدی ببخشید تعبیر قشنگی میکرد، میگفت آمریکا کشتیاشو از اونور روشن میکرد بیاد اینور، دو سه تا حکومت سقوط میکردن. آمریکا یه ابرقدرتی که همین که اشاره به یه نقطه‌ای میکرد حاکماش عوض میشدن. امام اومد گفت که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. بی پشتوانه این حرفا رو زد؟ نه. او قواعد الهی رو میدونه، حسن یقین به مدیریت الهی داره، موحدانه و متوکلانه وارد میدان شده. ببین میفرماید که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خدا در قرآن میفرماید اولیاء خدا خوفی ندارن و حزنی هم ندارن، نه ترسی دارن نه غمی دارن. تو با خدا دوستی کن، خوف و حزنت میره. این همه استرس های تو زندگی، تو کار، تو تحصیل، تو خیابون، تو خونه، تو مسافرت، همه اینا میدونی مال چیه؟ آروم نیستی؟ مال که جز اولیاء الله نشدی. هر چقدر که با خدا رفاقتت قوی تر بشه آرامتر میشی، ترس دیگه نداری. والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. عجب آیه است. کسانی که ایمان آوردن و ایمانشون رو آلوده به ظلم نمی کنن. حالا ظلم مفهومش وسیعه، بذار که یکم توضیح بدم. بچه مؤمن، آدم مذهبی خوب، مؤمن به خدا و پیامبر و اهل بیت و اینا، ایمان داریم هممون، ولی هی قاطی میریزیم تو ایمانمون. ایمان باید خالص باشه. خالص است مثلا چی؟ این گناهایی که میکنیم همش یه نوبت همش ظلمی است که داریم میریزیم تو ایمانمون. ایمانمون اگه ایمان داری خب دیگه چرا این کارو میکنی؟ خدا ببخشید من بچگی کردم. ظلم میکنیم دیگه. ببین مثلا بچه مؤمنیه ولی متکبر و مغروره. خب این آدم متکبر و مغرور دم به دقیقه یه اتفاقی میفته بهش بر میخوره بدش میاد. برای خودش یه حسابی باز کرده، به دم به دقیقه بهش بر میخوره بدش میاد. این آدم امنیت روانی نداره، این آدم افسرده است، هی بهش نگاه میکنه همه سگر باش تو همه چته، هی بهش بر میخوره. بابا اینجوریه، یعنی برای خودش خیلی جایگاه قائله. این یکی از ایرادات جدیه. این یعنی ظلم. این یعنی ظلم. ظلم تو نفسی یعنی یکیش همین. خب یکیش هم ریاست. ریا میخواد همش اسمش باشه، میخواد دیده بشه. وقتی اسمش نباشه، وقتی دیده نشه، حالش گرفته میشه، افسرده میشه. ولی اگه با خدا بسته باشه، ایمانش خالص باشه، دنبال ریاکاری نباشه، غرور و تکبر و اینا نداشته باشه، اصلا راحت میگذره از خیلی چیزا. آب ته دلش تکون نمیخوره. یکی میاد توهین میکنه، مثلا فحش میده، دریوری میگه، حضرت ما محبت باش رفتار میکنه که خب چی حالا از کجا اومدی مثلا اینجوری. امام مجتبی علیه السلام که فردا سال روز شهادتشون هم هست. خب تکبر تو وجود این بشر نیست. دعواهای زن و شوهری تو خونه زندگی ها چقدر درصد اشمال همه غرور تکبره؟ بچه مؤمنی ها جفتشون هم مؤمنن ها. مؤمن یعنی به خدا، پیغمبر، اهل بیت، امام حسین، عشق، دعا، مسافرت، زیارت. او چرا اینجوریه؟ غرور. ایمانشو با غرور قاطی کرده، هی افسردگی میاره براش. خب اولئک لهم الامن، اونهایی که دنبال امنیت روانی هستید، ایمانتون رو با ظلم قاطی نکنید. بی صبری در برابر امتحانات خدا رفقا آدم رو افسرده میکنه. حالا یه امتحان الهی پیش اومده، یه طوری شده، صبر کن، نق نزن، غر نزن، شاکر باش، امنیت روانی پیدا میکنی. هر چقدر بیتابی کنی، بیشتر غر بزنی، باعث میشه که افسردگیت بیشتر بشه. ولی اگر کنترل کردی خودت رو، هی بار روانی مشکلات رو از روح و روان خودت بر میداری، اجازه نمیدی. ولی اگه هی بیتابی کردی، یعنی کم آوردی، هی داری سر خودت هوار میکشی، داری مشکلات بیشتری سر خودت خراب. آروم باش. میگی حالا چیکار کنم؟ حالا اینجوری شده، الان بعد اونجوری میشه، حالا اونجوری میشه، چه خاکی به سرم بریزم؟ بابا حالا که نشده آروم باش، خدا هست، یه اتفاقی افتاده، از خدا بخواه، خدا مشکلات رو رفع میکنه، صبر کن و حوصله داشته باش. صد تا مشکل دیگه برای خودش تولید میکنه، امنیت از بین میره. حالا این که چجوری با این افسردگی ها مبارزه بکنیم، این نکته آخر این بحث هست که عوامل مادی و معنوی تأثیر داره در افسردگی. برای حلش ما بایستی پادزهرش رو داشته باشیم. عوامل مادی داریم، عوامل معنوی. عوامل مادی رو الان میگم، عوامل معنوی هم دو قسمه، یه بخشش روحی روانی است، یه بخشش مربوط به گناهانه. حالا اینا یه خوردن در هم تنیده است. عوامل مادی افسردگی چی هست؟ آقا کمبود خواب، اینا هم هستا. کمبود خواب افسردگی میاره، اعصاب آدم به هم میزنه. از اینکه نیاز داری باید بخوابی. زیاد خوابیدن هم افسردگی میاره، تنبلی میاره. این دوتا. تغذیه بد، سوء تغذیه، پرخوری، اینا همش افسردگی میاره. یعنی چجوری؟ یعنی اینا رو جسم آدم تأثیر میذاره، جسم آدم روح آدمو خراب میکنه. روح روی جسم اثر داره، جسم هم روی روح اثر داره. خب یه بخش اما عوامل روحی روانی است. مثلا بی نظمی، میدونید افسردگی میاره. یه زندگی به هم ریخته، در به داغون، آدم میاد تو اتاقش، این طرف تا همه چی به هم ریخته است، ذهن رو به هم میریزه، روح و روان آدم رو به هم میریزه، رو دینایمون آدم هم اثر میذاره. یه زندگی مرتب روان آدم رو سالم نگه میداره. شکست های پی در پی که آدم توی زندگیش میخوره افسردگی میاره. این هم آدم باید تدبیر بکنه که زیاد درگیر شکست نشه. اگر هم شد، شد دیگه، میگه یا علی بلند شه. حالا ببینید، مثلا ورزش تأثیر داره، این عوامل مادیش. ورزش تو افسردگی، رفع افسردگی تأثیر داره، مخصوصا در روابط داره سوارکاری. یکی از چیزایی که خیلی مفرحه، سوارکاری افسردگی های آدم از بین میبره. اسب سواری کن، حالا اسب گیرت نیومد مشاهده ملاق سواری کن، گیرت نیومد پیاده روی که میتونی بکنی، اونجوری پیاده روی تأثیر داره، چون اسب گرونه بالاخره. همه شنا، تیراندازی، اینا توی روایات هست. فرمود النوم راحت الجسد، خواب باعث استراحت و راحتی بدنه. خواب به اندازه، یعنی گفتیم یه دم خمیازه رو کشیدن الان چهره ها بانشات هرم داره. تغذیه اثر میذاره، در روایت داره، اینا مفصله، من فقط دارم اشاره میکنم. مثلا فقط عسل یا انگور غم رو از دل میبره و چیزهای دیگه. استحمام، شستشو، غسل، حتی وضو، اینا نشاط میاره، نشاط آوره و افسردگی رو کم میکنه. طبیعت و سبزه، اینا تو روایاته. بوی خوش، که پیامبر مقید بودن همیشه از بوی خوش استفاده میکردن. البته این بوی خوش، عطرهای طبیعی، این عطرهای اسانسی که الان میزنن، اینا معمولا یا ضعف حافظه میاره یا در دراز مدت سرطانزاست. شکلش خیلی قشنگه ولی مواد شیمیایی استفاده میکنه، یه بوی خوبی داره ولی اثرات منفی روی ذهن و حافظه و سلولهای مغز و تنفس و اینا میذاره و بعد کار دست آدم میده. عطر هم که میگن، توضیح بدیم، عطر خوب. حسن زن، حالا اینا رو تو حوزه اخلاق و اینهاست، خوشگمانی، خوشگمان باش. آدمهای بدبین همیشه افسردن، آدم های بدبین همش دارن توی ذهنشون دنبال مجرم میگردن، همش میترسن. مواظب باش. حسن زن که اینقدر توصیه کردن، حسن زن داشته باش. آقا یه بخشی الان داریم در روانشناسی برای درمان مشکلات افسردگی به نام خانواده درمانی. الان چون خانواده ازم فاصله دارن، ارتباط ندارن، یه بخشی از این روان و عاطفه‌شون در به داغونه. سر سفره نشستن با همسر، فرزندان، خانواده، پدر، مادر، برادر، خواهر، این ارتباط نیاز داره آدم به این عواطف. خانواده درمانی بحثای خودشو داره. حالا ببین همین ازدواج، فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. ازدواج باعث آرامش میشه، افسردگی انسان رو از بین میبره. گفتار درمانی، حرف زدن، میدونستی؟ فرمود النطق و النطق راحت الروح. حرف زدن باعث راحتی و آسایش روح آدمه. آدمی که نمیتونه حرفش خوب برسونه، یه عقده‌های درونی پیدا میکنه، نمیتونه حرف بزنه. آدمی که حرف میزنه، بعد حرف میزنه، اونم عقده‌های روانی پیدا میکنه، عکس العمل منفی میبینه. آدمی که کسی نداره درد دلهاشو بهش بگه، افسردگی میگیره. درسته که آدم نباید زبانش رو به فقر و مشکلات و گرفتاری‌هاش به همه کس باز بکنه، ولی مؤمن هستی؟ با خدا بگو، به خدا که میتونی بگی، حرف بزن، خواهش میکنم حرف بزن، بشین به خدا بگو، به ایشی هم نمیتونی بگی، یه ساعت با خدا در دل کن. اصلا همون جوری که با بغل دستید میخواستی در دل کن، همون جوری با خدا حرف بزن، هرچی میخواد دل تنگت بگو، ولی بگو. من خوف این دارم بعضی از بس حرف نمیزنن، همش با چشاشون حرف میزنن. خوف این دارم که قالب توهی کنن در آینده نزدیک، قنبات بگیرن، بترکن. حرف تو بزن. گفتار درمانی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. بله، مال، فرزند، اینا زینت زندگی دنیان، اینا هم سبب نشاط زندگی میشن. بعد حالا یه جای دیگه دوباره میفرماید همینایی که گفتیم، بعضیاش دوباره اسباب دردسر هم هست، میشه بده؟ یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. حواستون باشه گاهی وقتا همسرانتون و فرزندانتون دشمن شما. دشمن شما یعنی چی؟ یعنی اصلا با دین میونه ای ندارن، با خدا میونه ای ندارن، با معنویات. پدره میاد ناله میکنه، مادره میاد گریه میکنه، میگه آقا بچه‌م نمیدونی چه اوضاعیه، اون میگه شوهرم نمیدونی نماز نمیخونه، اون میگه زنم اینجوریه، اون میگه فلان. عدو لکم، به اینا گوش بدید دین تو ازت میگیرن. فحذروهم، این خیلی توش نکته است، از حذر کردن از اینها. حذر کردن یعنی چی؟ یعنی مراقب باش در این حالی که داری زندگی میکنی باید خیس نشه، در این حالی که با همینا داری میسازی، آلودگی اینها در تو اثر خیلی سخته. این افسردگی افسردگی میاره برای آدم مؤمن، در به داغون میشه. خب پشت سرش میفرماد و ان تعفو. حالا الان ناراحتی از این حذری که در زندگی بهش مبتلا شدی، هی باید مراقبت بکنی دم به دقیقه، تأمل کنی این حرفا و اون کارا رو، رفتارا رو. و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. اگه بیای ببخشیشون، اصلا به روشون هم نیاری، خب، و عادی زندگی کنی، فان الله غفور رحیم، خدا هم اسباب مغفرت تو رو فراهم میکنه که از اینا گذشتی، هم به اونها غفور و رحیمه، به اونها مغفرت و رحمتش میرسه. میخوای آرامش پیدا کنی، از این استرس این زندگی نجات پیدا کنی، تعفو و تصفحو و تغفرو، عف کن. تو هم دیگه گیر نده، حالا تو هم دعوا رو انداز، همینه دیگه، هدایت نمیشن. یه نصیحتی گاهی، یه حرفی باید بزنی، خیلی آروم و متین بزن دیگه. دعوا چرا هرس میخوری؟ چرا خودتو میکشی؟ چرا افسردگی گرفتی؟ چیکار کنی دیگه؟ همه چی که دست تو نیست. و نکته آخر این بحث اینه که از همش مهمتر فرمود که الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اون اصل کاریه که در هر شرایطی میتونه تو رو آروم بکنه و از افسردگی ها نجاتت بده، یاد خداست. آقا یاد خدا چیست؟ یکیش نمازه. میری الان میگن که یوگا، برو یوگا، این تمرکزت میره بالا، این تمرکز باعث آرامشت میشه. خب عزیزی همون حضور قلب در نمازه، نماز بخون، خدا گفته نمازتو بخون مثل بچه آدم. به خدا هم توجه کردی که مرکز آرامشه، تمرکز یعنی حضور قلب درست میشه. مشکل با این دو لورا سودن و نیتشه. امام صادق علیه السلام فرمودن ما یمنع احدکم اذا دخل علیه غم فیرک عرکعتین یدعو الله فیهما اما سمعت الله یقول واستعینوا بالصبر والصلاه. امام صادق علیه السلام فرمودن چه چیزی باعث میشه که شما این کارو نکنید؟ وقتی یه غمی به شما میرسه برید یه دو رکعت نماز بخونید، در این دو رکعت خدا رو صدا بزنید. مگه نشدید خدا فرمود که واستعینوا بالصبر والصلاه، استعانت بگیرید از نماز و صبر. هر وقت یه ناراحتی پیش اومد، یه مشکلی اعصابت خرد شده، دیگه داغونی، وضو بگیر رو به قبله، رو خدا اومدم، الله اکبر، خودت درستش کن، دو رکعت نماز بخون، بعدش هم دعا کن، سرتو بذار به سجده، حرف بزن، ببین آروم میشی. امام صادق میفهم من نمیدونم چرا این کارو نمی کنید. سیگار میکشه، زهرمار میخوره، دعوا میکنه، میزنه، میبنده، میکشه، ولی دو رکعت نماز؟ زن میفهمد با این دو رکعت حل میشه. افسار نفستو بکش. دعا یکی دیگه از مصادیق ذکر دعاست. همین گفتار درمانی که گفتیم و نطق راحت و روح، برو با خدا حرف بزن. ود او ربکو، دعا کنید با خدا حرف بزنید، آرام میشید. قرآن، قرآن زیاد بخونید، قرآن گوش بدید. مؤمن روزی 50 تا آیه رو باید فرمود باید بخونه. تو این ماشیناتون قرآن روشن کنید. من نمیگم مدداهی گوش ندید، چیزای دیگه گوش ندید، ولی قرآن گوش بدید. شما که قرآن که نمیخونی که، حداقل تو ماشین تو این گوشید یه قرآن گوش بده. این صدای این آرامش این کلام وحی تو رو آروم میکنه. الا بذکر الله تطمئن القلوب. هی میگه موزیکای شاد گوش بدید، نمیدونم آرامش پیدا بکنید. ای بابا، ای بابا. گفتن که گاوها شیر میدادن، بعد گفتن موسیقی، این کار علمی کردن روش دیگه، موسیقی نواختن برای گاوها، گاوها شیرشون بیشتر میشه. میگم چقدر موسیقی اثر داره که گاوم شیرش بیشتر میشه، چرا خوبه؟ گفتم بابا خدا یه اندازه‌ای داده به این گاو شیر بده، چرا انگولکش میکنی بیشتر شیر بده؟ این ضرر داره براش. تو فکر کردی هرچی بیشتر شد خوبه؟ میگه موسیقی گوش بدیم تندتر راه میریم. موسیقی گوش میدیم آرام میشیم، موسیقی گوش میدیم بابا موسیقی صنعت شیطانه، حلال داره حرام داره. حالا تو حلالشو پیدا کن، اونو گوش بده، آخرش هم دردی ازت دوا نمیکنه. اگه میخوای آرام بشی راش موسیقی نیست، دروغ گفتن بهت. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، نه به گوش دادن موسیقی. ذکر اسماء الله که حضرت فرمود نحن اسماء الله، ذکر اهل بیت هم که میگه آرام میشی، اونا اسماء الله هستن. روزه همون ذکر اهل بیت دیگه، این آرامش میاره. برای همینه زیارت، میری زیارت آرامش میاره. اینا همش مستاق ذکر خداست. خب والذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، آرامش رو خدا در دلهای مؤمنین نازل میکنه. خب وقت ما تمام. توجه به معنویات، توجه به خدای متعال و اهل ذکر بودن و اهل این محافل و مجالس بودن و جلسات ذکر فردی با خودت داشتن، اینا باعث میشه که آرامش و افسردگی از تو زندگیت فرار کنه. کاش یه وقتی تلویزیون میومد به جای این تبلیغات تجاری که مثلا دیدی میگه طرف میگه آدامس میخوره یا یه چایی میخوره خستگیش در میره، همش دروغه. تبلیغات میکردن که ذکر خدا چجوری افسردگی رو در میکنه از روح انسان. این یه روزگاری برسه در دوران ظهور امام زمان تبلیغات های تلویزیون اینجوری بشه، معنویات تبلیغات کنن. الان شما یه دونه معنویات نمیبینی تبلیغات بشه. برای همینه ما فکر میکنیم که بیمه کند حمایت، اگه بیمه نباشه ما بدبختیم. خدا چیکار است؟ بس داره گوشمون خوندن. نمیگم بیمه بده ها، ولی ما بیمه رو جای خدا نشوندیم. مقدسامون میگیم بیمه هست ابوالفضل. بیمه حضرت ابوالفضل یعنی چی؟ یعنی سپردم به خدا، سپردم به اهل بیت. اعتقاد یه همچین، اگه تو میخوای خودت رو از افسردگی ها نجات بدی، راهش اینه که بسپاری خودت رو به خدا و قلبت رو به خدا. خب امشب هم شب شهادت امام مجتبی علیه السلام هست و هم به نقلی شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها. منتها خب دو تا مجلس رو که ما نمیتونستیم در یک مجلس جمع بکنیم، امشب عرض ادبمون به ساحت 3 ساله ابی عبدالله خواهد بود و انشالله آخر سفر بعد اربعین عمری بود مجلس امام مجتبی علیه السلام رو در اون 3 شب پایانی عرض ادب خواهیم کرد. شما یکی از چیزایی که توی حادثه کربلا نمیبینید بی صبریه. یکی از چیزایی که توی رفتار اهل بیت نمیبینید بی صبریه. ابی عبدالله وقتی میرفتن خداحافظی میکردن به خواهرشون فرمودن که ما رو دشمن شاد نکنی، یه وقت بیتابی و بی صبری اگر بکنی دشمن شاد میشیم. میدونی تو بی صبری آدم رفتارهای سبک میکنه. فرمود سنگین باشید. لذا اهل بیت آبروی قیام امام حسین رو به اعلا درجه حفظ کردن. یک کلمه از دختر، پسر، صغیر، کبیر در حادثه کربلا ضبط نشده که اظهار پشیمانی و ترس و رفتاری که ناشی از ضعف باشه از اونا نمیبینید. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. حتی بچه های کوچیک که ازشون انتظار چنین صبری هم نمیره، میبینی که اونها هم اهل صبرن. نمونش همین 3 ساله ابی عبدالله. حوادث رو بخونید ببینید چه میکردن با این خانواده، با صغیر و کبیرشون، با اینها چه رفتارهایی داشتن. فقط همینقدر بهتون میگم، آخر سر ساربانی که یزید گذاشته بود که اهل بیتو ببره به مدینه، آخر سر یه ساربانی رو یزید گذاشت، گفت حالا احترام این خانواده رو نگه دار تو برگشت. وقتی اهل بیت رو گذاشت تو مدینه میخواست برگرده، بی بی پیغام فرستادن به واسطه یکی از مردهای محرم اونجا، پیغام فرستادن بگید صبر کنه. اینم صبر کرد. بی بی رفتن سراغ زنهای بنی هاشم تو مدینه، محارم و نزدیکان اونها و اونهایی که با کاروان بودن، فرمودن هر چی همراهتون هست، چون برگردوندن چیزایی که برده بودن از اهل بیت و اینها آخر سر برای فریب افکار عمومی و اینها، برگردون دیگه نمیتونست فشار رو تحمل کن. برگشت یه سری چیزا برگشت. دوباره بی بی طلا و اینا رو، انگشتر و گوشواره و اینا رو جمع کرد، فرستاد برای این ساربان و پیغام داد که ما اهل بیت اخلاقمون این هست که تشکر کنیم از کسی که با ما محبت کرده و خدمتی کرده برای ما. پیغام فرستاد که نه، من اجرتمو میگیرم، من اجرتمو بهم دادن یا میگیرم. پیغام دادن بی بی که چیزی که دادیم پس نمیگیریم، هدیه ما به توست. ببین این خانواده، ببین در اوج عزت. اون وقت شما همین دختر 3 ساله رو توی کربلا تاریخ رو بخونید، یک کلمه، یه جمله ای که ناشی از این باشه که این دختر پشیمانه، بچه که میترسه حتما تو این سن و سال، معلومه خوف پیدا میکنه، ولی یه کلمه بگه که مثلا چرا اومدیم، چرا اینجوری شد، چرا ضبط نشده، با اینکه دشمنان ضبط میکردن این حرفا رو و یک کلمه رو دنبالش میگشتن که علیه اینا استفاده کنن، ضبط نکردن جایی. اظهار گرسنگی نمیکردن، اظهار تشنگی نمیکردن. سکینه سلام الله علیها خواهرش بعد از شهادت حضرت رقیه شدید گریه میکرد. بی بی اومدن، بی بی زینب، گفتن که دخترم گریه میکنی، خیلی بیتابی میکنی، به خاطر خواهرت حق داری. عرض کرد که بله، من که بیتاب خواهرم هستم، ولی الان یه چیزی یادم اومد، خیلی گریم گرفت. چی یادت اومد؟ دیشب خواهرم رقیه که همینجا خوابیده بود، این گوشه روی خاک یا خشت خوابیده بود، سرش روی خشت بود، دو تا خشت میگذاشتم، سرش روی خشت بود و روی این کلوخ‌ها و بالاخره سه خرابه میخوابید. به من گفت که آروم آروم، دوتایی داشتیم حرف میزدیم، حرفای خواهرانه میزدیم. دفعه به من گفت که خیلی گرسنه‌ام. روزی یه وعده غذا میدادن به اهل خرابه، اونم کم میدادن، 84 تا زن و بچه. بی بی زینب اینا رو تقسیم میکرد به بچه ها بیشتر برسه، خودش گاهی همون یه دونه هم نمیخورد. گفت خانه ها همه بوی طعام بشنیدن، ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیدن، خدا گواست کتک خوردم، التماس نکردم، چه غم ز سلسله روبهان که دختر شیرم. پای روزا اینا رو به ما یاد میدن، پای روزه ها اینا رو باید. سید ابراهیم دمشقی متولی حرم حضرت رقیه سلام الله علیها بود. 3 تا دختر خدا بهش داده، هیچ پسری بهش نداده، از عباد روزگاره سید جلیل القدری است. یک شب بی بی رقیه میان در خواب دختر بزرگش و می فرماین که به پدرت بگو، به والی شهر بگه در قبر من بین لحد و بدن من آب افتاده، بیان این قبر رو تعمیر کنن. دختر صبح بیدار میشه، به باباش این خوابو میگه، بابا بی‌اعتنایی میکنه، یه خوابی دیده دیگه. شب دوم دختر وسطی خواب میبینه، صبح پا میشه به بابا میگه که اینطوری شده. باز سید اعتنا نمیکنه، خواب اعتباری نداره. شب سوم دختر سومی کوچیکی خواب میبینه که بیبی بی میگن که به بابات بگو، به والی شهر بگی اینطوری شده. پا میشه به باباش میگه صبح، بازم سید اعتنا نمیکنه. شب چهارم خود سید ابراهیم خواب میبینه، بیبی میان توی خوابش با عتاب و خطاب، این داستان مشهوره، با عتاب و خطاب بهش میگه که مگه من به تو نگفتم برو خبر کن بیان بین قبر من، تو قبر من بین لحد و جسد من آب افتاده. سید سراسیمه از خواب بلند میشه، میره سراغ والی شهر، رو والی شهر هم علماء شیعه شهر رو تراز اول رو جمع میکنه، از بهترینشون و ساداتشون، همه سادات. بعد اینا غسل میکنن، لباسهای تمیز میپوشن و والی میگه که کلید رو دست بگیرید، به دست هر کس قفل در ذریح باز شد بدن رو هم او در دست بگیره، چون باید قبر رو نبش کنن بدن رو بیرون بگیره. سال 1280 هجری قمری، بالاخره امتحان میکنه، قفل باز نمیشه. سید ابراهیم خودش قفل رو میزنه، کلید رو میزنه به قفل، قفل باز میشه. قبر رو نبش میکنن، میرسن به لحد، میبینن نمناک. لحد رو برمیدونن، بله آب افتاده توی قبر و یک بدن دختر 3 ساله کوچک داخل این قبر. میرن داخل قبر، سید ابراهیم بالای قبر بدن رو میارن بالا، بدنی که سالمه، قرنها گذشته ولی سالمه. این بدن رو میدن دست سید ابراهیم، سید ابراهیم بدن رو روی دست و روی زانوهاش نگه میدن، شروع میکنن به تعمیر قبر. این سید ابراهیم نگاه میکنه به بدن این 3 ساله، به صورت این 3 ساله، عمش دیگه، محرمه. و اینم بهت بگم تو خرابه که اجازه نمیدادن کسی از دنیا میره کفن بکنن، که بودن اسیر یزید دستور داد وقتی بیبی از دنیا رفت تو خرابه دفن کنید این دختر. گفتن چرا؟ ببرم تو قبرستون دفن کنه. گفت نه، نامش باید محو بشه، تو خرابه دفن بشه. خرابه است دیگه، ویران میشه، تموم میشه، میره روش کاخ میسازن، خونه میسازن. ولی امروز هیچ اثری از یزید نیست و این دختر ناز دانه قبرش داره عالم رو اداره میکنه. آمینه. رها کن، ببین چی دارم میگم، دلت کجا میره. نگاه میکرد به صورت خانم روغن، یه گریه میکرد. نوشتن 3 روز ممتد سید ابراهیم عشق میریخت، فقط برای اوقات نماز یه پارچه تمیزی روی زمین گذاشته بودن، بدن رو میگذاشت روی زمین، نمازش رو میخوند، دوباره بدن رو برمیداشت. تو این 3 روز نه احتیاج به غذا پیدا کرد، نه احتیاج به آب پیدا کرد، نه احتیاج به تجدید وضوء پیدا کرد. این 3 روز کامل این بدن رو در آغوش گرفته بود. بعد آخرش قبر رو که تعمیر کردن ایشون دعا کرد همونجا، در حالی که این بدن روی دستش بود، چون صاحب پسر نشده بود، دعا کرد به برکت بی بی خدای اولاد پسرم در سن 90 سالگی به این سید ابراهیم داد. وقت میگن که مصیبت عظما اون لحظه ایست که این بدن رو میخواستن داخل قبر بگذارن. سید ابراهیم شروع کرد روزه خوندن برای علمایی که اونجا بودن. عجب نعمتی خدا بهش داد. گفت صورت عمه جانم رو دیدم در حالی که کبود بود. و
بدن کبود بود.
میدونید رفقا، با خودم فکر میکردم قبر یه 3 ساله پیداست چجوری دنیا رو به آتیش کشیده. اگه قبر مادرش فاطمه پیدا بود عالم چجوری میشد. ازل پرتو به حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. این دختر 3 سال توی شام سالهای سال لعن بر امیرالمومنین میکردن. این دختر یه تنه تو شهر شام اثر وجودی رو ببین. الان میگن کیا تو شام حاکمن؟ علویون. علویون اینجوریه. السلام علیکی آبا عبدالله. از یکی از علما پرسیدن که چرا رقیه رو در قبرستان دمشق دفن نکردن؟ قبرستان های معروفی داره. تعبیر اون عالم بزرگوار این بود که مردم شام وقتی فهمیدن که این دختر از دنیا رفته و صحبتیش از این که دفنش کنن توی خرابه شام، اومدن صف کشیدن مقابل قبرستان. گفتن ما اجازه نمیدیم دختره یه خارجی تو قبرستان مسلمان ها دفن بشه. چیکار کردن با این خانواده؟ آبروشون هم دادن که خدا اینجوری آبروی عالم رو به اینا داده. بریم حرمش. انشالله اونایی که نرفتید قسمتتون بشه. دست جمعی بریم گوشه حرم کنار زریح بشینیم اونجا روزه بخونیم. دعا کنید دیگه، بخواید دیگه. الان اربعینی ها دعا کنید که اربعین بریم کربلا، جایی که 3 ساله رو رو خارها دواندن، اونجا بریم گریه کنیم. پیاده این مسیر رو بریم. قربون این ناله هاتون برم، چقدر دلتون سوخت است. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي هلت بفراق، عليك مني سلام الله. همه حواسشون به این سلام باشه. ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار بلا جل الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علیکم.